أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جهت نهم هست، عرض کردم جهت هشتم بحث اصل مثبت هست به مناسبت دیگری، و در این بحث ما چون اول معذرت میخوام، بله، مثبتات امارات و اصول، چون در تنبیهات اول استصحاب این بحث رو متعرض شدیم، دیگه اینجا متعرضش نمیشیم. مرحوم آیت الله خویی هم که متعرض شدن، چند فرع فقهی رو اینجا بیان کردن که ما اگر در 3-4 روز آینده فرصتی پیدا کردیم این نکات رو هم عرض میکنیم، اگرم فرصت نشد مطالعهش رو به خود شما واگذار میکنیم. اما جهت نهم بحث معارضه اصالت و صحه هست با استصحاب. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند استصحاب تارتن استصحاب حکمیست، اخرى استصحاب موضوعی است. مثلا فرض کنید به قول ایشان شک میکنیم در صحت یک بیع به خاطر احتمال اختلال فی شرط من شروط مع احراز قابلیت الفاعل والمورد. قبلا در یکی از تنبیهات عرض کردیم منشأ شک در صحت تارتن به خاطر قابلیت فاعل است، اخرى به خاطر شک در قابلیت مورد است، و ثالثتن به خاطر شک در وجود شرط یا عروض مانع. نمیدونم اون شرط لازم بوده تا صحیح باشه یا نبوده تا فاسد و باطل باشه، نمیدونم اون مانع وجود پیدا کرده تا مانع صحت باشه یا وجود پیدا نکرده و مانعی از صحت وجود نداره پس صحیح هست عمل. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ حالا میفرماین ما شک میکنیم در صحت یک بیع، چون میگیم نکنه شرطی از شروط بیع رعایت نشده باشد یا مانعی از موانع موجود شده باشد. اینجا فلا مجال للتمسک به استصحاب حکمی، یعنی استصحاب عدم انتقال، یا به تعبیر دیگر به قول ایشون اصالت الفساد. ما شک میکنیم این معامله واجد شرط بوده یا نه، اصل در معاملات هم که چیه آقایان؟ فساده. البته اینجا یه استصحاب عدمی جاری میشه، چون استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال، اصل اینه که نقل و انتقالی نبوده. شک میکنیم با این عقد البیعی که ما بستیم نقل و انتقال حاصل شده یا نه، میگیم اصل اینه که نقل و انتقالی واقع و حاصل نشده باشد. پس استصحاب حکمی ما اینجا استصحاب عدم صحت این عقد است، یا بگو اصالت الفساد، یا بگو استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال. خب اینجا استصحاب حکمی است. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند اینجا متعین هو الحکم بالصحه لاصالت الصحه. شک میکنم آیا این آقا با اون آقای دیگر رعایت شروط و موانع رو کردن یا نه، که بعد من بعدن برم از خریدار بخرم. اینجا میگم انشاءالله عمل این دو نفر صحیح بوده و من می توانم از ایشان بخرم. مرحوم آیت الله خویی در ادامه می فرمایند اینجا بین بزرگان اختلافه که وجه تقدیم اصالت و صحه بر این بگید استصحاب حکمی چیست، اما علت تقدیم ایشون می فرماین سیره عقلایی است. تمام عقلا در مقام تعارض بین اصالت و صحه و استصحاب حکمی چی رو مقدم می کنن؟ اصالت و صحه رو. چرا مقدم می کنن؟ می فرماین بین بزرگان بحثه، بعضی قائلن از باب تخصیص مقدمه، بعضی ها قائلن از باب حکومت مقدمه. ایشون می فرماین چون ثمره عملیه ای نداره، اون چه مهمه اینه که اصالت و صحه بر استصحاب چی بشه؟ مقدم بشه. لذا ما متعرض وجه تقدیم که من باب الحکومت او تخصیص باشه نمیشیم. حالا من فقط یک کلمه عرض کنم، اگر تخصیص باشه یعنی دلیل اصالت و صحه بیاد استصحاب حکمی رو تخصیص بزنه، میگیم همه جا استصحاب عدمی جاری میشود الا جایی که مجرای اصاله صحت باشه، دلیل میاد او رو تخصیص میزنه. حکومت هم همینطوره که میشه حکومت البته چی؟ تزییقی. یعنی اصلا مورد اصالت و صحه مورد استصحاب نیست. ما شک نداریم تعبدن تا بخوایم بگید استصحاب عدم رو جاری کنیم. چرا؟ چون اصالت و صحه جاری میشود. البته بنده عرض میکنم اگر قرار باشه در موارد استصحاب حکمی و همچنین بعدن که خواهیم عرض کرد استصحاب موضوعی ما استصحاب رو جاری کنیم و اصالت و صحه رو جاری نکنیم، دیگه موردی برای جریان اصالت و صحه باقی نمیماند. روشنه چی میگم آقای یعقوبی؟ چجوری؟ عرض کردم همین میشه حکومت دیگه. این میگه تعبدن بگو این عقد صحیحه، پس اصلا شما شک دیگه حالا نداری تعبدن. اسمشو میگذاریم حکومت دیگه، سبب و مسبب. اصلا سبب و مسببی هم که سبب و مسببی هم که باشه باز حکومته دیگه، یکی فرق نمی کنه. خب این فرمایش اولشون این که استصحاب حکمی بود با چی آقایان؟ با اصالت و صحه. در ادامه می فرماین و اما استصحاب موضوعی، مثالی که ذکر می کنن مثال روشنیست، اذا شک فی صحت بیع لکون المبیع خمرن سابقن. این مبیع قبلا خمر بود، نمیدونیم آیا فعل و انفعالی روش صورت گرفت و در نتیجه خل و سرکه شده یا نه بر خمریتش باقی است. این شیء خارجی خاص. خب اینجا آمدن این رو به پولی مثلا میخوان معامله کنن، ما شک میکنیم که آیا این مبی هنوز خمر است یا از خمریت خارج شده. اینجا استصحاب موضوعی محل جریانشه که استصحاب کنیم چی و آقایان؟ خمریت رو، و در نتیجه بگیم این معامله باز بگید فاسد است، باطل است. استصحاب موضوعی میشه بطلان معامله. اما اصالت و صحه میگه بگو این معامله چیه آقایان؟ صحیح هست. خب ایشان میفرماید اینجا دیگه اصالت و صحه جاری نمیشود بلکه تقدیم با استصحاب موضوعی است، و وقتی استصحاب موضوعی رو جاری کردیم و گفتیم بگو این کماکان خمر است، دیگه معالن برای ما شکی باقی نمیمونه تا ما بخوایم اصاله صحت رو جاری کنیم. چرا؟ لکونهی واقعا علاماه و خمرون به حکم شارع. استصحاب رو وقتی شارع حجت میداند ما میگیم پس استصحابم که اصل محرزه و تازه به قول مرحوم آیت الله خویی استصحاب جزء امارات، اماره هم کاشف از واقعه، پس استصحاب میگه بگو واقعا این چیه آقایان؟ خمر است. خب وقتی که واقعا خمر شد دیگه من شکی ندارم تا بخوام اصاله صحت رو جاری کنم. اینجا استصحاب موضوعی بر اصالت و صحه مقدمه. یه مثال دیگری هم ایشون میزنن، لو شک فی صحت بیع لاحتمال کون احد المتبایعین غیر بالغین، احتمال میدیم یکی از این دو معامله دو طرف معامله و علیکم السلام متشکرم بالغ نباشه. خب ما قبلا که این متبایع بالغ نبود نمیدونیم آیا بالغ شده تا عقد معامله او درست باشه یا بالغ نشده، میخواد با خود من اصلا معامله کنه، میخواد ماشین رو، ماشینی که باباش به نامش زده، به من بفروشه. این قبلنم که نابالغ بوده الان شک دارم به سن بلوغ رسیده یا نرسیده، پس معامله ای که من میخوام با این انجام بدم فاسده یا صحیحه. خب اینجا فب اصالت عدم بلوغه، وقتی ما استصحاب عدم بلوغ رو جاری کنیم احراز میکنیم که پس این بیعی که انجام شده با کی دارم من این بیعه رو انجام میدم؟ با شخص غیر بالغ. پس دیگه این عقد میشه عقده بگید آیون فاسد و جایی برای شک باقی نمیماند به خاطر این جریان استصحاب موضوعی. سوال، چرا اینجا اصالت و صحه جاری نمی شود و استصحاب موضوعی جاری می شود و باید بگیم این بالغ نیست و در نتیجه عقد صحیح نیست؟ می فرمایم که چون اصلا اینجا این اصالت و صحه جایی برای جریان نداره. این رو قبلا گفتیم چرا جا برای جریان نداره؟ چون گفتیم اگر شک در قابلیت فاعل یا شک در قابلیت مورد کردیم اینجا اصالت و صحه جاری نمی شود. و مثالیم که ما زدیم شک در قابلیت کی داریم؟ فاعل. فاعل این عقد البیع قبلا نابالغ بوده الان بالغ شده یا نه؟ بگو انشاءالله کماکان نابالغ است. پس شک داریم در قابلیت فاعل و با شک در قابلیت فاعل قبلا هم در یکی از تنبیهات مفصل متعرض شدیم که اصالت و صحه جاری نمی شود. چرا؟ چون سیره عقلا بر این تعلق گرفته که حکم به صحت می کنن اما بعد از احراز قابلیت فاعل و قابلیت مورد. اینجا احراز قابلیت فاعل نشده پس عقد حکم به صحتش بار نمی شود. خب پس استصحاب موضوعی مثال زدیم، اصالت و صحه اینجا جاری نمی شود ذاتن، نه به خاطر معارضه با اصالت و صحه خود به خود محلی برای جریانش نیست، پس استصحاب موضوعی بلا محذور چیه؟ جاری است. این فرمایش ایشان. بله که از چه نظر؟ یعنی نه نخیر نخیر در اونجا این حرف نیست و علم نخیر. در ادامه می فرماین هست مرحوم محقق نائینی فرمودن اگر ما اصالت و صحه را اماره بدانیم و استصحاب را اصل بدانیم پر واضحه که اماره بر اصل مقدمه. این را قبلا هم گفتیم. پس چی بر چی مقدم میشه؟ اصالت و صحه بر استصحاب، در حالی که ما گفتیم استصحاب حکمی بله گفتیم اصالت و صحه بر استصحاب حکمی بر اصالت و صحه مقدم است. ما اینو گفتیم، روشنه؟ خب مرحوم محقق ناینی آمدن از راه دیگری وارد شدن. ایشون میفرمایند به نظر ما بگید اصالت و صحه رو اگر اماره بگیریم و استصحاب رو اصل بگیریم، پر واضحه که اصالت و صحه بر استصحاب مقدم میشه. اگر هم برعکس بگیریم، بگیم استصحاب اماره هست، اصالت و صحه اصله، باز هم چی حالا مقدم میشه؟ استصحاب مقدم میشه. به تعبیر انسان اگر هر کدام اماره باشد و دیگری اصل باشد، اونی که اماره است بر اونی که اصله مقدم است. این که پر واضحه و جزو مسلمات است و قبلا هم خوندیم و تمام شده. اما ایشان می‌فرمایند و اطال الکلام فی تقدیم احدهما علی الاخر علی القول بکون کلیهما من الامارات او من الاصول. حالا اگر آمد و گفتیم هر دو اماره هست، یا آمد و گفتیم هر دو اصل هست، اینجا منم دقت کردم مفصل بحث کردن. خود آیت الله خویی هم میگن دیگه ما نیازی به بحث مفصلش نداریم. آدرس فواید الاصول جلد 4 صفحه 669، اگر شماها تحقیقشو انجام بدید و بیارید در یک ربع اینجا بفرمایید، ما در این دو سه روز آینده انشاءالله استفاده می کنیم از توضیحات شما هر کدوم که آمادگی داشتید. خب ایشان می فرماین ما به نظرمون یک نکته میگیم، بی نیاز میشیم از فرمایشات محقق ناینی. نکته ای که ما یه مرحوم آیت الله خویی بیان می کنیم اینه که ما گفتیم دلیل حجیت اصالت و صحت چی بود آقایان؟ سیره اغلائیه بود. خب هر جا سیره بود اصالت و صحت رو بار می کنیم. طبعا اصالت و صحت مقدم بر استصحاب می شود، ولو اصالت و صحت اصل باشه و استصحاب اماره باشد. چرا ولو استصحاب اماره و اصالت و صحه اصل، اما در این حال سیره اگر آمد بر اصالت و صحه قائم شد، اصالت و صحه مقدم می شود؟ ایشون می فرماین اینجا اصالت و صحه حکم مخصص استصحاب رو پیدا می کند. ای آقا اصالت و صحه اصله، استصحاب اماره است، چطور میگید بازم اصالت و صحه جاری میشود؟ ایشون میگن به اصل و اماره بودنش نگاه نمی کنیم. اگر علل فرض سیر قائم شد بر تقدیم اصالت و صحه، میشه از باب مخصصیت دلیل اعتبار استصحاب. استصحاب امارتون و تجری و یجری الاستصحاب الا فیما اذا قام مخالفه اصالت الصحه. ای آقا چرا اصالت الصحه بر استصحاب مقدم میشه؟ چرا نداره؟ به خاطر اینکه سیر قائم بر تقدیم اصالت الصحه بر استصحاب و فی موردن. اما اگر جایی دیدیم که نه سیره قائم بر جریان اصالت الصحه بگید نیست، که مثالشو زدیم همین چند دقیقه پیش، جاهایی که شک در چی داشته باشیم، قابلیت داشته باشیم، که دیگه توضیحش هم دادیم و مثالشو زدیم. ایشون میفرمایند باز چی مقدم میشه؟ استصحاب. ولو اصالت الصحه شماها بگید اماره باشه و استصحاب اصل باشه. پس به قول مرحومای خویی ما اصلا کاری نداریم که استصحاب اصل یا اماره، اصالت و صحه اصل یا اماره. نگاه میکنیم هر جا اغلا اصالت و صحه رو مقدم کردن بر استصحاب، ما هم مقدمش میکنیم. از چه باب؟ چه میخواد از باب ای؟ چه میخواد این اصل باشه یا اون باشه، این اماره باشه یا او باشه. و هر جا اغلا اصالت الصحه رو مقدم نکردن، ما استصحاب رو مقدم میکنیم ولو استصحاب اصل و اصالت الصحه اماره باشد. سر یک کلمه معذرت میخوام، سرش هم چیه؟ به خاطر اینه که اصلا عقلا وقتی اصالت الصحه رو جاری نکنن مقتضی برای جریانش نیست، عند الشک فی القابلیه، مقتضی وقتی نبود اصالت الصحه جاری نمیشه دیگه، این دخلی به بحث تعارض هم نداره. بفرمایید. به نظر ما دلیل همونیه که حقیر عرض کردم که اگر استصحاب مقدم بشه موردی برای جریان اصالت الصحه که یک اصل قطعی عقلایی و سیره عقلایی پاشه نمیمونه دیگه. ما از این باب عرض کردیم. مرحوم آقای خویی میفرماید ما نگاه کنیم ببینیم عقلا کجا جاریش میکنن، هر جا جاریش کردن ما هم مقدمش میکنیم، هر جا جاریش نکردن مقدمش نمیکنیم. او جاهایی که جاری نمیشه که نمیشه، جاهایی هم که جا برای جریانش هست اگر همون جاهایی هم جاری نکنیم دیگه موردی برای جریانش باقی نمیماند. بله حالا اگر هر دو اماره بودن یا هر دو اصل بودن کدوم مقدم؟ عرض کردم او دلیل او قاعده تخصیص میخوره به فرض اینجا. چرا تخصیص میخوره؟ چون اگر استصحاب مقدم بشه دیگه موردی برای اصالت، اگر اصالت الصحه اماره باشه و استصحاب اصل که راحتی، درسته؟ گیر کار سر برعکسشه که استصحاب اماره باشه و اصالت الصحه اصل باشه. اینجا هم عرض کردم اگر استصحاب مقدم بشه دیگه موردی برای اصالت الصحه باقی نمیمونه، لذا باید در مورد دلیل استصحاب بگیم اصالت الصحه برش دیگه مقدمه. وقت داریم؟ خب الحمدلله. بحث بعدی تعارض استصحاب با قاعده یده. دیگه از اصالت الصحه ما خارج شدیم، وارد قاعده ید میشیم. در بحث قاعده ید میفرمایند یا تارتن ما قاعده ید رو اماره میدونیم. اگر اماره دونستیم قاعده ید رو که طبعا قاعده ید بر استصحاب چیه؟ مقدمه. چون قبلا گفتیم استصحاب حتی اگر اماره هم باشد باز هم جزو امارات متأخره است، امارات دیگر بر استصحاب مقدم می شوند. و چرا؟ چون با جریان اون امارات دیگر تعبدن موضوعی برای شک باقی نمی ماند. خب شما بگید برعکسش رو عمل کنیم، اگر استصحاب رو جاری کنیم باز هم دیگه ما باید بگیم موضوعی برای شک باقی نمیمونه و به اصطلاح امارات دیگر جاری نمیشون. درسته درسته، بهش میرسیم، توجه دارم بهش، احسنت. خب پس میفرمایند ان قلنا به کون قاعده ید در عرض سایر امارات و در رتبه اونها فلا اشکال فی تقدیمها علی الاستصحاب لکونه متأخرا عن سایر الامارات. این در فرضیه که هم استصحاب اماره و هم قاعده ید اماره است. اینجا این اماره بر اون اماره مقدم می شود و سرشم شاید اینه، باز همونی که من عرض کردم، اگر قرار باشه قاعده ید جاری نشود و استصحاب بر قاعده ید مقدم بشود، شما یک مورد برای قاعده ید دیگه پیدا نمی کنید، چون تمام موارد قاعده ید استصحاب عدم درش جاری میشه. من میبینم این آقا دستش فلان انگشتر هست، خب یه زمانی بوده که این آقا مالک انگشتره، بگید نبوده، همه جا استصحاب عدم جاری میشه. اگر استصحاب عدم جاری شد، نوبت و مجرایی برای قاعده ید باقی نمیماند. پس حرف اول استصحاب و قاعده ید اماره باشن، چی بر چی مقدم میشه؟ قاعده ید بر استصحاب. لذا شاهدش هم اینه، میگیم ید اماره ملکیت است و لذا قاعده ید جاری میشود، استصحاب عدم کونهی مالکن جاری نمیشود. این حرف اول. حرف دوم میفرماین اگر هم استصحاب رو ما اصل گرفتیم و قاعده ید رو اماره گرفتیم، خب امارات بر اصول چیان آقایان؟ مقدمند. این حرف دوم. حرف سوم، و ان قلنا به تأخر قاعدت الید ان سائر الامارات، اگر گفتیم نه قاعده ید در عرض امارات دیگه نیست، قاعده ید مؤخر از سایر اماراته، و به تعبیر ایشون گفتیم هم رتبه با چی آقایان؟ استصحابه. اینجا باز هم قاعده ید بر استصحاب مقدم میشه. چرا؟ لورود ادلتها علی الاستصحاب. ایشون میگن دلیل قاعده ید بر دلیل استصحاب مقدم میشود. خب فان الغالب العلم بکون ما فی اید الناس مسبوقا بکونه ملکا للغیر. خب غالبا وقتی یک چیزی در دست یک کسی هست، حالت سابقش اینه که مال خودش نبوده، مال یکی دیگه بوده که به این منتقل شده. الا فی المباهات الاصلیه، بله در مباهات اصلیه حالت سابقه ملک غیر وجود ندارد. بنده عرض میکنم در مباهات اصلیه حالت سابقه ملک غیر وجود ندارد، اما حالت سابقه عدم ملکیت خود این که وجود داره. که روشن چی دارم عرض میکنم؟ حالا برگردیم این عرض حقیر به فرمایش ایشان. ایشون میفرمایند که فان الغالب العلم بکون ما فی اید الناس مسبوقاً بکونه ملکاً للغیر الا فی المباهات الاصلیه. پس اینجا چی بر چی مقدم میشه آقایان؟ قاعده ید. چون وقتی قاعده ید جاری شد، دیگه شما تعبدن شاک در مالکیت این آقا نیستی، پس استصحاب عدم کونه مالکاً جاری نمیشود. بل یمکن جریان و استصحاب عدم الملکیت فیها ایزن علا وجهن، فلابد من تخصیص الاستصحاب بها. اونی که من عرض میکردم از اول، مرحوم آیخوی اینجا اشارش میکنن، میگن و الا یلزم حمل و ادلت قاعدت الید علی الموارد نادره. موارد نادرش کجاست؟ همین الان گفتن مباهات اصلیه، که اینجاها قاعده ید جاری می شود و استصحاب عدم کونه مالکن جاری نمی شود. استصحاب نگیم عدم کونه مالکن، استصحاب کونه ملکن لیل غیر جاری نمی شود، که بنده عرض کردم استصحاب عدم کونه مالکن رو چه کارش می کنید؟ خب آره دیگه
درسته، اول من استصحابی که سابقه رو گفت، ولی برای تغییر ایجاد داره، ولی از استصحاب عدم ملکیت جاری میشه.
عدم ملکیت کی؟
عدم ملکیت سابقه، یعنی سابقه شما مالک نبودید.
بله
الان هم مالک نیستن.
حرف عرض بنده است دیگه. بله دیگه، بله ایش
منظور شما
بله نه خیر، بله ایشون آخر کار بر میگردن و همین عرضی که بنده عرض کردم و بیان میکنن دیگه. خب نه، یه استدراک مطرح میکنن که ظاهرا استدراک میمونه برای فردا، ولله الحمد.